Ah, on voudrait du nord, une nage aussi, on met les cheveux dans أستهديك يا هودي يا من استهدى أستنصرك يا ناصر من استنصر وأستعصمك يا عاصم من استعصم وأستغفرك يا غافر من استغفر اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وطبق سنة حسن چهارشنبه به تذکر اخلاق از بکنیم و شرابتش وارد بحث فقهی و اصولی روایت از امام هادی علیه السلام به این مضمون وارد شده که حضرت فرمودند المراء یفسد الصداقة القديمة. در رابطه با مراء و جدال بگو بگو کردن در روایات ما و همینطور در مباحث فقهی ما تذکرات و اشارات عجیب و جالبی واقعا شده. حالا اول از اشارات فقهی شروع بکنیم. در بحث اعتکاف شما مستظر هستیم، یکی از چیزهایی که مبطل اعتکافه اینه که شخص معتکف جدال و مراء داشته باشه حین اعتکاف. جدال معتکف سبب بطلان اعتکافش چقدر اهمیت داره. در مواضع اخلاقی هم واقعا توصیه های عجیبی در این زمینه وارد شده که یکیش همین روایت امام هادی است. حالا قبل از اینکه فرمایش امام هادی رو ادامه بدیم و عرض بکنیم، مرز بین جدال و احقاق حق مشخص باشه. احقاق حق چیز خوبیه، جایزی، بعضی از جامعات ممکن واجب باشه، ولی احقاق حق غیر از مراء و جداله. چرا؟ میزشون در چیه؟ میزشون اونجاست که در احقاق حق همونطور که از اسمش پیداست هدف رسیدن به حق، هدف روشن شدن حقیقت. این حقیقت مبهم، حق واقعا مبهم، معلوم نیست. شما توضیح میدی، حرف میزنی، استدلال میکنی که با این استدلال ها این غبار کنار زده بشه و حقیقت بیاد بالا، معلوم بشه. خوبه انشاءالله. ولی بعد از اینکه حقیقت روشن شد، از اون لحظه به بعدش، از اون نقطه به بعد، اگر همون بحث ادامه پیدا کرد دیگه اسمش احقاق حق نیست، چون هم مشخص شد. اصلا به این انگیزه بحث رو ادامه بدی، تحصیل حاصل حق روشن شد، تو چیز دیگه مقابل شد. پس ادامه دادنش دیگه میشه نقام، میشه جدال، بگو مگو کردن. و این بگو مگو کردن و جدال بسیار آفت بدی هم برای اخلاق، هم برای اعتقادات، هم برای عرصه ایمانی و هم برای انواع رابطه هاست. انواع رابطه ها این یه آفت جدا عجیبیه. حالا رو همین حساب امام مهدی سلامون داره می فرماید المراء یفسد الصداقة القدیمة، رفاقت های قدیمی که آدم خیلی بهش امید داره، خیلی محکم شده، مرا و جدال میتونه اون صداقت ها رو از بین ببره. متاسفانه شده قجر ببره، قجر واقعا تجربه شده و خسارت بزرگی هم هست. یه وقتی یه پیرمرد روستایی جایی که منبر میرفتم شاید حدود 20 سال پیش، پیرمرد روستایی جمله رو از ایشون شنیدم، واقعا جمله قشنگی. من گفت آجا یه رفیق داشتم، رفیق حالا خیلی دیرینه و قدیمی 20 سال و 30 سال، سر یه بحثی دیدم که بخواد رابطمون به هم بخوره. من یه حساب کتاب کردم، خیلی از حرفش باشم نمید، خیلی حرف منطقی باشم، میگه یه حساب کتاب کردم چقدر برای خرج کردم من این 20 سال 30 سال رفاقت، چقدر براش خرج کردم. حالا اومده خودم و جایی رفتیم این ور اون ور، هم مادی و هم تا معنوی رفاقت ها طوری بوده که غیر از خرج مادی مثلا از روح و روانم براش ازینه کرد. بعد دیدم خب یعنی چی آخه تو این بگو مگو، اصلا من با او کار ندارم، دارم با حال خودم که میسوزه. این رفاقت 20 سال و 30 سالی آقا یعنی سرمایه های خود من دارم سرمایه خودم آتیش میزنم. ببینید چقدر قشنگ آدم فکر میکنه. این پیرمرد دهاتی بی سوادی هم بود، ولی چقدر زیبا استدلال. میگه با یه حساب کتاب اینطوری که دیدم توی 20 سال 30 سال رفاقت با این آقا من کلی به باش خرج کردم، اگه بخوام با این جدال این رفاقت رو از دست بدم، یعنی یه هزینه گران رو خودم از دست دادم. بعدم وقتی اینطوری فکر بکنه میتونه به هوای نفسش غلبه بکنه، وقتی اینطوری حساب کتاب بکنه میتونه به شیطان غلبه پیدا بکنه. بعد در ادامه از دارت فهمت و یحلو العقدتن و فیقه، عقده یعنی گره و من شر و نفاثات فل عقد، یعنی که در اون گره ها میدمن و از این طریقه ها رو بالاخره اون خطاها و اشتباهات رو مرتکب میشن. عقده یعنی گره، العقده تلوافیقه یعنی یک گره که خیلی محکمه، گره با این که خیلی محکمه ولی این مراع و جدال میتونه این گره های محکم رو وا بکنه. یکی از گره های محکم اون گره که بین زن و شوهر خورده، زن و شوهر این رابطه، رابطه یه قلبی عمیقیه، ولی داره حضرت تذکر میده یه مراقب بشه. به او مگو کرده میتونه این گره ها رو هم وار بکنه یا صاحب زن و متاسفانه وا کرد و بعض از مواردی که خودشون میان صحبت میکنن و اعتراف میکنن، حتی میگه من طلاق گرفتم، میگه من هنوز باورم نمیشه که طلاق گرفتم، خیال میکنم که طلاق گرفتم. از بس که میگه ما علاقه و علاقه من عمیق بود ولی سریع بگو بگو کرده، سر یک جدال. ببینید در جدال خب حتما یک حق و ناحق البته وجود داره دیگه. حالا بنده این اشتباه رو کرده، قبول، کف کاریم که من اشتباه کردم. اگه الان بخواد به خاطر این اشتباه کر و فرقی درست بشه، او کر و فرقی اشکالی که حلش نمی کنه که اوضاع رو بدتر می کنه. به حرف همین مشتار امام هادی علیه السلام دیگه جدی بگیرید. این یک رصدگاهی برای شیطانه که شیطان به کمترینش دل میمند. عجیب شیطان برای کار خودش از کمترین فرصت ها استفاده میکنه و بهش امید داره. هم که یه بستر بگو مگوی بشه میاد مداخله میکنه. حالا به تعبیر ما میگو خدا رو چی دیدیم؟ به تعبیر ما خدا رو شاید تو دسته با همین بگو مگوی یه دعوایی درست کرد. واقعا رسد شیطان است، واقعا مرسان شیطان است، کمینگاه شیطان. برای بهترین حالت در این موازه اینه که آدم سکوت بکنه و بگذره. حالا چقدر خوبی که این سکوتش هم سکوت با کرامت باشه. بعضا سکوت میکنن ولی نحوه سکوتشون طوریه که میخوان به طرف بفهمانن ما حالا روی مسالهی. البته حالا این هم در حد خودش بد نیست، ولی اخلاق اسلامی فراتر است. میگه ما سکوت هم بکنه سکوت با کرامت باشه. اون ارزش تو خیلی بیشتر بالا میبره، برکاتش خیلی بیشتره. بعد در ادامه حضرت میفرماد و اقل و مافیه ان تکون و ال مغالبه. کمترین خاصیت مراق و جدال اینه که توش میدان و مغالبه اتفاق افتاده. بهترین توضیح برای مغالبه این عرصه کشتیه یا عرصه مبارزه دو تا از ورزشگاه. دیدید دو نفر که تو این کشتی ها اصلا چیزای رزمی در مقابل هم قرار میگن چه احساسی نسبت به هم دارن؟ این میخواد اونو خاک بکنه، میخواد اینو خاک بکنه. هدف مغالبه. میگه همونطور که در کشتی هدف به زمین زدن طرف مقابله، در مراق و جدال هم دقیقاً وقت میفرماد ور مغالبه تو امتن و اسباب القتیه. این حس مغالبه، این حس مغالبه مهمترین سبب و وسیله قطع شدن رابطه هاست. رابطه هایی که بعدش چه فسادت هایی پیشون به دور باشه. برادر از برادر دل ببره، بین دو تا همسر طلاق و عاطفی پیشون، فامیل از فامیل. در هر رابطه ای یک کمال وجود داره. اگه بخواه این رابطه هایی بعد مفت از چنگ بدیم، حالا غیر از خسارت هایی که ممکنه که به بار بره، چقدر از کمالاتش معقب افتاد. بله حالا یک رابطه هایی هست مثلا رابطه سالم نبوده و شخصا به خاطر کسی این رابطه مبغوض و خدا بوده میخواد ازش عقب نشینی کنه، یه حساب دیگه ای داره، اونا خیلی خوبه. ولی این رابطه هایی که توی جمع متدینینه یا خیلی باید حساب شد. علیه ها این یکی از فرموشات امام هادی است نسبت به مقوله مراق و جدال که هشدار جدی واقعا همه اون واسه بزنش باشه. خب امروز هم اول شعبانه، شما که عزیزان نماز اول ماه رو خونده باشه، صدقه اول ما اونه به نیت امام زمان و سلامتی حضرت انشاءالله. در این ماه شعبان انشاءالله خدا توفیق بده آدم از این دعاها استفاده بود. مخصوصا این مناجات شعبانیه. این عارف بزرگ، واقعا عارف بزرگ، این امام راهل عظیم شهر، حضرت آقا از ایشون نقل میکنن که میگه من از امام سوال کردم بین همه دعاها به کدوم دعا بیشتر علاقمند هستی؟ یه امام فرمود به دو تا دعا، یکی دعای کمیل، یکی همین مناجات شعبانیه. خیلی عجیبه واقعا. مثلا باید این مناجات شعبانیه، اگر خدا توفیق بده آدم یه آمادگی قلبی داشته باشه، با این آمادگی قلبی این دعا رو بخونه، خیلی میتونه در جلا و صفای روح تأثیر بذاره. برای آمادگی قلبی ما باید خودمون یه کاری بکنیم. آخر آمادگی قلبی خیلی چیز حصولی نیست که خودش بیاد، جنبه تحصیلی هم داره. این خودمون هم باید یه کاری بکنیم. به عنوان تجربه کوتاه دیگه ختمه کلام، وارد بحث فقهمون بشیم انشاءالله. بنده به این نتیجه رسیدم برای آمادگی قلبی و نشاط و روحی تأکید میکنم، برای آمادگی قلبی و نشاط و روحی تجربه شده مبارزه با هوای نفس خیلی جواب میده، خیلی مؤثر. این مبارزه با هوای نفس رو تمرین کنم. من توصیه میکنم از چیزای کوچیک، از حرکات کوچیک، همین چیزای کوچیک دم دستی رو اگر رد نکنی همینا کار خودش رو میکنه. امروز صبح حرم که مشرف شدم با حسین بیبی حضرت فاطمه مسیح سلام الله علیها، من کلن روشی دارم که وقتی میخوام حرم مشرف بشم، حالا خوب و بده نمیدونم، ولی میل دارم از این پلاستیک های تمیز استفاده کنم. نو اگه پلاستیک نو باشه دوست ندارم از این پلاستیک های مستعمل استفاده کنم، ولی اخلاقی اینطور هست. اگر نباشه کمی میگردم، اگر دیگه کلن نبود و مجبور بشن از اون مستعمل استفاده میکنم. این بود وقتی میخواستم وارد بشم، فقط به خاطر همین قاعده که این قدم کوچیک رو بردارم، از این فرصت کوچیک استفاده بکنم. خب پلاستیک اینا هم دم دست بود، مستعمل هم بود، بودم خدایا به خاطری که با نفسم مبارزه بکنم. خیلی کار ساده ای، خیلی قدم کوچیکیه، ولی طبقه همین مسته که خود منم مستمر بود از همین کار کوچیک شد. اون پلاستیک نور کنار بازشم افتم سراغ پلاستیک های مستم. خدا شاهد و خدا شاهد همین یک کار کوچیک وارد حرم شدم، اثرش رو به من نشون. اصلا حال امروز تو حال متفاوتی بود. مبارزه با هوای نفس برای حال و خوش دل خیلی آقا جواب. خانم یه چیزی میگه آدم رو عصبانی میکنن، این عصبانیتش هم شاید به حد عرفی به حق قرار باشه. آدم بدون تمرین بکنه، بگه خدا هم یه مورد رو بذار من عصبانی نشم، بعد به روش هم حتی نیم، حتی به روش هم نیم گود. خدا میدونه این مبارزه های با هوای نفس فولاک میکنه. اینا فرصت ها، اینا فرصت، اینا به نفع خود ماست. تجربه بکنیم هر وادی که توش مبارزه با هوای نفس هست، و من البته تأکید کنم از همین کوچیکای دم دستی شروع بکنم. اون بزرگاش با یه مقدار سخت، آدم شاید نتونه، شیطان هم از همین سو استفاده میکنه، آدم رو منصرف میکنه. ولی همیشه دم دستی، همین کارهای دم دستی، شما میلت به یه طرف خلاف میل دم. من همون یه پلاستیک که مثال زدم جزو خواستی نبود، میلت به یه طرف خلاف میل دم، همین جواب میده، همین آدم رو میکشه. شما خدا به حق محمد و آل محمد و توفیق بده. عرضه بود که این مناجات شعبانیه رو از این طریقه شده، یعنی با یه آمادگی قلبی و روحی بخونه، خیلی میتونه انشاءالله برای انسان سازنده باشه و کمالات خدا توفیق بده. انشاءالله به حق محمد آل محمد روزی بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در بحث فقهمون رسیدیم به چهارمین مورد از مصادیق الفاظ. چهارمین مورد عبارت بود از رؤوس الجبال بطون الودیه و الاجام. اگر خاطرتون باشه این مورد چهارم رو برای سند و مدرکش در روایات فحص کردیم و از مرسله حماد سر در آوردیم. مرسله حماد یه روایت زیبایی است. آقای عوضی زحمت کشیدن بودن اما دو سخط تا آخر روایت که حضرت نسبت به این سه مورد تصریح میکنه، یعنی جزء انفال است. خب پس در اثبات اینها اونم با این مستندی که برایش موجود ما بحثی نداریم. از که اون چی در این مورد چهار محل بحث و نزاع واقع شده اون خصوصیات و جزئیاتی است که در این مسئله مطرحه و ما بیشتر عمده کار می‌کنیم که این جزئیات رو هم بررسی کنیم. حالا یکی از خصوصیاتی که اینجا محل بحث اینه، این آجام و رؤوس و جبال و بطون و عودیه که جزء انفال هستن آیا مطلقان جزء انفال هست؟ یعنی حتی اگر میاد که کسی بوده باشه، حتی اگر تحت عنوان مفتوح حتی انوطن بوده باشه، حتی در این صورت هم بازم جزء انفال هست یا نه اینا در فروض خاصی و مشروط به شرایط خاصی جزء انفال میشه؟ کدوم میشه؟ من با آقای صافی رضوانون را تعالی علیه ابتدا می فرمان این روایتی که شما بهش استناد کردی این مرسله حماد مطلقه، یه باید خاطرتون باشه مطلق بود، تو روایت قیدی نخورده بود که به این شب جزء انفال میشه. رضا هر مدل قلل و جبال و بطون الاودیه و آجام خود به خود میشه جزء انفال. ولی بعضی از قوای دیگه این مبنا را قبول ندارن، ما مقید کردن به یه قیدهای خاصی که دیگه اجازه دیدی جزئیاتش رو قدم به قدم در ضمن تغییرات عرض بکنیم. تا کجا نوشته آقای
خصوصیت اول؟
یا داش بفرمید خصوصیت اول این عبارت هم از اینجا شروع شد. فلزا در اصل حکم فی الجمله هیچ اشکالی نیست، بلکه این نمل کلام در برخی از خصوصیات این موارد مذکور که در این خصوصیات بحث و اختلاف شده. حالا خصوصیت اولی که محل بحث به این بیانیه داشت بفرمید خصوصیت اول، آیا این موارد مذکور مطلقان جزء انفال هستند؟ یعنی حتی در صورتی که مثلا این موارد در ملک شخصی افراد بوده باشد، یا مثلا جزء اراضی مفتوح تو انوطن بوده باشد، یا خیر بلکه صرفا زمانی این موارد جزء انفال هستند در اراضی مملوکه خود امام علیه السلام بوده باشند. پس بعضی میگن مطلقان جزء انفال هستند، ولی که جزء مفتوحاً وطن بوده باشه بازم حساب انفال میشه. ولی بعضی میگه نه، اینا اگر جزء اراضی مملوکه امام باشه جزء انفال میشه، ولی اگر مثلا حساب مفتوحاً وطن باشه خب قانونش مشخصه، اراضی مفتوحاً وطن حکمش مشخص و دیگه تابع انفال نخواهد بود. به سرعت مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید روایاتی که بر موارد مذکور دلالت داشت مثل مرسله حماد، یه فرشته بهش بکش، این روایات مطلق می باشند، بنابراین وجهی برای تخصیص آنها به فرض خاصی نیست. به سرخط آری، آن روایات فقط از جهت سندی بحث دارد که برخی از آنها ضعیف هستند، ولی این هم از نظر ما اشکالی ندارد، چون برخی دیگر از آن روایات سند خوبی دارند که قابل اعتماد هستند. یه سرخط مضافه بر آن که حالا اصلا از این حرف هم بگذاریم، بابا این روایت مرسله هم که هست معمول به هم فقابش عمل کرده، یکی از بهترین چیزهایی که جابر ضعف سندی عمل و اعتماد فقها هست. حالا من تیکر از بکنم جا روزه مفصلی ما داریم. مضافه بر آن که بر اساس مبنای ما میزان در حجیت خبر و روایت، یه فرشته بهش بکش، وثوق به صدور است. میزان در حجیت خبر و روایت، اون میزان وثوق به صدور است. این کلمه وثوق رو زیر خط بکش، درشتش کن، یه طوری برجستش کن، که این وثوق به صدور در این روایات برای ما محرز است، با همین فرض ضعف سندش. یه سر خدی تیکه بینیست که مشخص بشه تا کجا میدیم. خصوصیت دوم یه مشخص بشه تا کجا بیشتفیم، این آقا خدمت رو توضیح بدن نه بفرمیم. خب این روایت که داریم مطلق، وقتی که مطلق باشه خود به خود دیگه قیدی برایش نمیمونه که برای مصداق انفال بودنش اینا مشروط به قید و شرطی بخواه. بعدیشون میفرماید تنها حرفی که اینجا مطرحه اینه که
سند اینا ضعیفه. الان مثلا این مرسله همه خب مرسله یه روایت مرسله بالاخره اون عیب رجالی خودش رو داره. ایشون میفرما باشه مرسله باشه اینا ترس نداره، ما اصلا میزان دقیق بفرمه میزان و ملاکمون در حجیت خبر و روایت اون میزانمون وسوق به سطوره. اصلا این مباحث رجالی هم کومده و قواعد رجالی هم کومده ما رو میخواد به همین به وسوق و سطور برسونه، اونم هدفشون همینه. حالا اگر فقیه و مجتهد از طرق دیگه اسباب دیگه در یه روایتی وسوق به صدور پیدا بکنه این شد حجت، ولو که سندش مرسله باشه یه ظرف دیگه داشته باشه. میخوام برعکسش عرض بکنم، ممکنه یه روایتی حتی از جهت سندی بحث این تعاریف رجالی صحیحه باشه ولی در مضمون روایت ما گیر میبینیم، کس میبینیم، مانع میبینیم، مشکل میبینیم. نمیشه به صرف صحیحه بودنش دیگه حتما بهش احتجاج بکنیم و استدلال بکنیم، نه. وقتی در مضمون و محتوا ما گیر میبینیم، کس میبینیم، یعنی وسوق به صدور نیست، ولی که جهت سندش حتی اسمشو صحیح هم میگن، ما به اینا نمیتونیم عمل بکنیم، اینا رو میبوسیم با احترام و سر چشم میذاریم و کنار میذاریم، بهش استنباط و استدلال نمیتونیم بکنیم. یه نمونه با همین چند روز اخیر ما در این فقه معاصرمون باش درگیریم، یعنی مثل فقه های اصلن که صبح ها مدنسان دو پرویین خدمت وزدازان هستیم، بحثمون به تغییر جنسیت رسیده. شما به لطف امام زمان علیه السلام اینا رو دیگه امسال که سال آینده شما خدا توفیق بده امام زمان علیه السلام به حق مادرشون به بیجانم سلامون علیه عنایتی بکنن سالنده همین رو خدمت رو خواهیم. اما تا این بحث تغییر جنسیت که متاسفانه از ابتلاعات و روزگار ما شده میتونم این کشور خودمونم دیگه داره بهش عمل میشه، اونهایی داره دیگه خبر داریم، اون خانم کذایی که مدتی در رسانه و سینما گفت چه فیلمهایی چه کارهایی و حالا اومده تغییر جنسیت. در این بحث تغییر جنسیت روایت عجیبی داریم از محمد ابن قیس هم هست، سلسله سندش هم بررسی شده، اصلا معروف به صحیحه هست، صحیحه محمد ابن قیس، ولی واقعا ما چیزهایی توی روایت داریم میبینیم که نمیتونی به این روایت تمسک بکنیم. خیلی سریع خلاصه روایت رو عرض بکنم که این بس جا گفته بس اینجا و بس اینجا. محمد ابن قیس میگه که یه خانومی که حالا بعدا مشخص میشه این خانوم خونسا بوده، خونساش هم خونسای مشکله، یه خانومی در دوره حکومت امیرالمومنین اون حکومت 5 ساله من پیش شورای قاضی بعد با یه لطایف و لیلی توی فضای خصوصی به شوره شکایتی میکنه، یعنی از خودم هم خسته شده شوره چرا چه خبره چی شده، میگه اننی مال رجال و مال نسا، هم عادت رجولیه هم عادت انسیه، نمیفهمم کجا نمیفهمم چی باره اینوری هم یا اونوری. شوره بگوه که چیزه نیست که کاری نداره که مطلب مهمی نیست، ان امیر المؤمنین یقضی علی المبال، علی المبال بول از کجا خارج میشه؟ شما که هر به جنسیتی هستی هر دو شده این از کدومش بول خارج میشه؟ میگه از هر دو. جالب اینجاست که از هر دو با هم شروع میشه و از هر دو هم با هم ختم میشه. این حرفی که میشه میگه خیلی عجبه، والله ما سمعتو به اعجب منها، وقتی که خیلی تعجب میکنه این زنه بشه که کجاشو دیدی؟ اعجب و منحازا شگفتر از اینشو برات بگم. بگه شگفترش دیگه چیه؟ بگه آقا جامعت زودتی فولدت بله حالا تعبیر از ذهنم رفته، همسرم با من مجامعت کرد از من بچه دار شد، منم رفتم با کنیزم مجامعت کردم او از من بچه دار شد. دقیق بفرمایید همسرم شوهرم مجامعت کرد، از من بچه دار شد، براش حامله شدم، من رفتم با کنیز و جاریه خودم مجامعت کردم، او از من بچه دار شد. اینجا میگه شده فسد و یه دو طرف اخرا متعجبن، دستاش رو بلند میگید. بعد دید نه این قصه خیلی پیچیده، پا شد از سر جاش، اومد خدمت امیر المومنین، قصه علیه قصه المرأة، تمام داستان های زن رو برای امیر المومنین نقل. حضرت از این زن پرسید درست میگه؟ فرمود هو کذلک، بله همه حرفاش درست بود. گفت من زوجت، شوهرت کیه؟ گفت فلانا، که بعدا پس میشه پسرم میشه. دستور میده احضارش میکنه، شوهر رو که احضار میکنن بهت میگه این قصه ها راسته؟ میگه بله همش راسته، همون دوتا آلتش درسته و این قضیه مجامعت دو طرفیش درسته. حضرت قبل از اینکه حکم قضا بگه اول یه تیکه به این میندازه، میگه لأنت اجر من راکب الاسد ان تقلب به هذه الحاله، تو از اون کسی که سوار اسد شده سوار شیر رکبه، تو از او جسورتری، حیث تقلب به هذه الحاله نترسی هستی. در بعضی از نوای دیگه داره که بهش میگه تو از اون کسی که خیلی آزرایی میکنم خصیتین اسد رو بخواد بکشه از اون شجاعتری. بگذاریم، حضرت میگه که خب باید یک کسی بیاد از لا این شخص رو بشنوره، دنده هاش رو بشنوره. به قنبر دستون بده که برو یه خانومی رو بیار اینو ببره توی اتاق ادخل ها بیتن، یه خانومی بیار اینو ببرش توی اتاقی این استخونهای سینه شو بشه، از لاغ رو بشیمونه. تا میگه برو یه خانوم رو بیار، این شوهرش صداش میره بالا، میگه نگه یه امریکا رو نکن. میگه چرا؟ میگه من نه اعتماد دارم خانوم رو باش بفرستی تو اتاق خلوت، نه مرد رو باش بفرستی، خانم رو بفرست این کنه ترتیب شده، مرد رو بفرست اون کنه ترتیب شده. خب حضرت باید چی کار بکنیم؟ گفت دینار خصی رو بیارید. دینار خصی یه آدم کان یک بوده، کان من صالح اهل کوفه، یه آدمی بوده خاجه بوده بنده خدا، خیلی هم پرهیزگار و با تقوا بوده و تو کوفه آدم بسیار سرشناس و متدینی بوده، امیرالمومنین هم خیلی بهش اعتماد داشته. به ایشون دستور میده که ببرش تو اتاق، ارها من ثیابها و ایشتد علیها معذرن به این مزمون، فقط یه لون براش بذار بقیه روزن همه رو در بیار و ازلالش رو بشون. حالا یه وقت گفتم برای این آخرش دقیق بفرمون. خلاصه این حاج غنبر میام حاج غنبر این حاج دینار ما این بنده خدا رو میبرش تو اتاق، طبق دستور حضرت عمل میکنه، این نیم ساعت بعد از اتاق میاد بیرون. گزارش این وضعیت که حضرت بهش رسول اینطوری ارنده اصلا یا امیر این آقا یعنی این شخص بعد 17 تا استخون داشت، 9 فل یمین 8 فل یسار، 9 تا سمت راست 8 تا سمت چپ، یعنی سمت چپش یکی کمتر بود. به محض اینکه این حاج دینار اینطوری شهادت میده و گزارش میده، حضرت میگه قلم سوره بیارید، کلا عبا بیارید، نعلین بیارید، لباس های من یه دست لباس مردانه کامل بیارید. دستور میده که به این شخص لباس مردانه بپوشن، تا لباس مردانه بهش میپوشن او شوهرش دادی بیدادش میره بالا، یا امیرالمومنین ابنت و عمی ولدت منی، تو تلخه بابا بر جان، زن رو از دستم میگیری، اینو مردش کردی، ولدت منی، از من بچه دار شده. شاید مثال اینجاست، حضرت این داستان این پیچیدگی رو استشهاد میکنه به این مد، میگه من حکم کردم طبق دستور خدا. حالا دستور خدا چیه؟
خدای تبارک و تعالی اون موقعی که خواست حوا رو خلق بکنه از پهلوی چپ آدم بیرون کشید، از ضد ایسر الاقسام. بعد میگه که از لا و رجال تنقص و از لا و نسال تمامون، این استخونهای دو طرف پهلوی زن کامله، نو به نو، ولی از مرد نو به هشته. چرا هشته؟ ولی که از اون قسمت پایین که از اون اول که خدای متعال حوا رو از زن آدم بیرون کشته، حالا مثلا یکیش دیگه نبوده، این نشانه مرد بوده. خب روایت اصلا روایت صحیحه ایه، واقعا ما یه چند روزه اصلا بسانتی برامون درست شده. چرا؟ برای که الان تو علم پزشکی رو ثابت شده بین اضلاع مرد و اضلاع زن در راست و چپ شده هیچ تفاوتی نیست، هیچ فرقی نداره. این همه جسدهای مختلف رو تشریح کرده هم در ایران هم در کشورهای اروپایی، این همه عکس‌های رنگی مختلف گرفتن و شمارش کردن همه مصابه. امیر المومن این خونسای مشکله رو به صرف یکیه استخونش کمتره حکم به مردم بگیش بهش لباس مردمی و پوشوندن پوشوندن. خب ما باید رو باید چی کار بکنیم؟ باید سعیه هم بسیم میتونیم اینطوری بهش احتجاج بکنیم در حالی که الان بحث در واقعیت خارجی خلافش ثابت شده؟ نمیتونیم، نمیتونیم. ببینید همین را از کردن که حرف اینجا جا بیفتاد، صرف این که یه سلسله سند صحیحه باشه نیمتون بگیم حتما باید بهش عمل بکنیم. نه باقا سلسله سند صحیحه مثل این رو باید، ولی بعضی از جاش یه گیرهای اینطوری داره که مانع احتجاج مانع رو میبوسی باید رو بزنید کنار. ولی یه روایت سلسله سندش مرسله یه ولی وصول به صدورش داریم. الان یه حالا آقا دقت بکنیم مبنای رجالی ما اینه، نه رو قبلا مرس کردم خدمتون رو تو نظر ما اینه. تو مبانی رجالی دیدگاه ما و مبنای ما از نطفه مامز ما وصول به صدوره. اگه فقیه به هر طریقی در یه روایت وصول به صدور پیدا بکنه ولی که سند ضعیف باشه دیگه جبران میشه. اگر در یه روایتی وصول به صدور مثل این روایت که گیر داره واقعا مانع جدی داره ولو که سندش صحیحه نمیتونه بهش عمل بود. حالا این داستان این روایت اجمالا تو ذهنتون باشه، داستان واقعا مفصله، ما هنوزم به نتیجه قطعی که این روایت نرسیم، اون روزا داریم توش بحث میکنیم، یعنی کارمون به جای رسیده که از این چیزهای تخصصی هم آقایون که از اصحاب درس من الان تو خودشم آشنایی دارن از این سه پیزشکی هم میارن سر کلاس، ما میبینیم بررسی میکنیم که واقعا ببینیم آیا فرمایش حضرت راست، میتونیم با این واقعیت خارجی امروز خودمون یه طوری جمعش بکنیم یا نه. من حالا منظور این بحث رجالیش بود که اگر در روایت وصول به صدور پیدا نکنیم جنس آدم که صحیحه باشه نمیتونه بهش احتجاج بکنیم. خب این بحث البته ادامه داره، ولی از کلاس فقهمون خیلی رد کردیم دیگه، اجازه بدید دیگه بی مقدمه بحث اصول بپردید. من فقط یه تذکر عرض بکنم، اولا روز شنبه انشالله ما جای بحث اینترنت شفا که قبل این خدمتون عرض کرده بودیم، نه اینجا داخل شهر نوبت ما شده، با قول من همون شیفت ما شده، با شنبه رو برای اینترنت شفا مسکو به درس خارج بریم، شنبه رو دیگه معذوری که خدمت شما برسیم، رضا شنبه درس برگزار نمیشه انشالله یک شنبه. آقای صاحب اینترنت جان سلام، تو همین هفته دیگه درسته؟ احتمال زیاد تو همین هفته باشه، ما دو روز از این هفته آتیمون برای امتحانات شفای فاطمه درس تعطیل میشه، یکی شنبه. حالا اون اینجا اگه همین هفته بود که اونم اعلام کرد، اگه افتاد اون هفته بعدش بازم اونم مشخص میشه. یه مطلب رو با توجه به پیشگویی وقت اذان ان شاء الله یک شنبه که خدمت شما رسیدیم یک روز زمان درس جلو کشید، یعنی از پنج و روب تا شیش و روب. خب یه سلام.